بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. هفتمین مورد مونده بود، بله هشتم. الثامن الثامنة روى ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام لا بأس أن يتكلم إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة. خب مورد هشتم هم حتما مطالعه فرمودن دوستان، خیلی مشکلی نداره. ابن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت میکند که حضرت فرمودن اشکالی ندارد که ان یتکلم، این که سخن گفته بشود زمانی که امام از خطبه در روز جمعه فارغ می شود ما بینه و بین انتقام الصلاه، که این محضر شما عرض بکنم که ما رو میتونید مثلا مصدریه ظرفیه بگیرید که متعلق به ان یتکلم هم هست، یعنی تکلم بکنه. در چه زمانی؟ در زمان بین اتمام خطبه و اقامه صلات، این ما بین مثلا میتونه سخن بگه اون مستمع و مأموم و مشکلی نداره. خب با توجه به این روایت مرحوم صاحب جواهر این گونه استدلال کردن، استدل بها صاحب الجواهر على حرمت الكلام في اثناء الخطبه، بر حرمت تکلم در اثناء خطبه. چون شرط ما چی شد؟ اذا فرغ الامام من الخطبه يوم الجمعه فلا باس ان يتكلم ما بينه وبين ان تقام الصلاه. در حقیقت شرط اینه دیگه. خوب دقت کنن عزیزان، اذا فرغ الامام من الخطبه يوم الجمعه، این شرط جلاش چی میشه؟ فلا باس ان يتكلم، البته ما بينه وبين ان تقام الصلاه. مفهومش چی میشه؟ اذا لم يفرغ الامام من الخطبه، اگر امام از خطبه فارغ نشه اثناء خطبه باشه، ف تکلم بعثون، در تکلم بعثه. و با همین مفهوم گیری مرحوم صاحب جواهر حکم کردن به حرمت تکلم در اثناء خطبه. خب اینم یه نکته است از فرعیات فقهی، اگر قائل به مفهوم بشین استفاده میکنیم، نشین نه دیگه. بله دیگه، بله فکر ما مستقیم. التاسع روا علی بن فضل الواسطی عن الرضا علیه السلام روایت کرده از امام رضا علیه السلام قال کتبت الیه، به حضرت نوشتم اذا کسفت الشمس او القمر، اون زمانی که خورشید یا ماه کسوف کنند بگیرند، و انا راکبان لا اقدر علی النزول، من راکبم به گونه ای که قدرت بر نزول ندارم. الان خب خیلی شاید مصداق پیدا کنه کسی تو هواپیما باشه، خب همون نیم ساعتی که میخواد خورشید بگیره و باز بشود، خب دائما اون بالا باشه، نمیتونه بیاد پایین. که یا حتی نمازهای دیگر، نمازهای یومیه. بله. فکتب الی، حضرت این گونه نوشتن، صل علی مرکبک الذی انت علیه، نماز بخوان بر همان مرکبی که تو بر اون مرکبی. ای ببینید این ای که ایشون تفسیر میکنه، حضرت عبارتشون همینه، صل علی مرکبک، اما تفسیر ایشون بیان حضرت است به قرینه سوال. یعنی قرینه سوال رو هم که دخالت بدید معناش اینه که حضرت اینو گفته، حالا حضرت این شرطو نداره ها، تو عبارتش به قرینه سوال این شرط میاد وسط، ای صل علی مرکبکن اذا لم تقدر علی النزول، چون در سوالش سوال چی گفت؟ بله و انا راکب لا اقدر علی النزول، حضرت هم دارن در همین فرض جواب میدن، همین فرض جواب میدن. خب استدل بها یا استدل بها، استدلال شده به همین روایت، علا عدم جواز اقامت صلاة الآیات علا ظهر الدابه الا مع الضروره، استدلال شده به این روایت بر عدم جواز اقامه صلاة آیات بر پشت دابه و مرکب مگر با ضرورت. حالا اینا بحثای متعدد دیگری داره، وقتی بحث ما نداره. محضر شما عرض میکنم که حالا مثلا صلاة آیات خصوصیت داره، یه بحثه، زهر دابه خصوصیت داره، من مثال به چی زدم؟ به مثلا هواپیما دیگه، حالا شما میفرمان زهر دابه، عرض کنم محضر عزیزان که بعد میفرمان الا مع الضروره، الا مع الضروره، یعنی لا اقدر علی النزول، این کنایه از چیه؟ کنایه از ضرورته، لذا عدم قدرت، عدم قدرت عامه، نه مثلا عدم قدرت جسمی فقط، ممکنه یک کسی بالای مرکب باشه از جهت جسمی بتونه بیاد پایین، اما دشمن در کمینه، دشمن در کمینه. اونجا ممکنه بگیم معنای عرفی قدرت اینجا وجود داره، یعنی قدرت جسمی وجود داره، اما باز ضرورت ایجاب میکند که بر مرکب بماند، این عدم قدرت عام به معنای ضرورت وجود داره در اینجا، بذارشون تفسیر به ضرورت میکنم که خب مناسبم هست مرحوم صاحب جواهر، که این بیان از مرحوم صاحب جواهره. خب الا ای حاله، اینجا هم اگر دقت کنن دوستان ما مفهوم گیری کردیم و نکتش هم اینه که در بیان حضرت شرطی نبود که از اون مفهوم گیری کنیم، اما چون در سوال سائل یک شرط وجود داشت و به قرینه سوال حکم و جواب حضرت منوط و مشروط به اون شرط است، به همین قرینه ما مفهوم گیری میکنیم و محضر شما عرض بکنم که بگیم صل علی مرکبک اذا لم تقدر علی نزول، که استدلال میشه بر فرض وجود مفهوم بر عدم جواز اقامه صلات مگر با ضرورت. آخرین مورد هم، روا معاویه ابن وهب بعد ان سأله عن السریه یبعثها الامام علیه السلام فیصیبون غنائم کیف تقسم، معاویه ابن وهب، محضر شما عرض میکنم که بعد از این که امام رو از سریه سوال میکنه که از اون جنگی که امام اونها رو فرستاده است به سوی اون جنگ، فیصیبون غنائم، بعد یک غنائمی به دست این لشکریان میاد، سوال میکنه که کیف تقسم، غنائم ما چگونه باید تقسیم کنیم؟ حضرت چه میفرماین؟ قال ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیه السلام اخرج من هل خمس لله تعالی وللرسول وقسم بینهم، بفرمایید بله، یا قسم بینهم ثلاثت و اخماسن. حضرت می فرمان اگر مقاتله کرده باشن علیها بر این اعدا به همراه امیری فرماندهی که امره الامام علیه السلام، اونو امام تعیین کرده باشه، به او امام دستور داده باشد که این جنگ رو هدایت کن، و به عبارت دیگه این جنگ از طرف امام و به دستور امام باشد. در این صورت یک پنجم خمسش مال خداوند تبارک و تعالی و طبیعتاً محضر شما عرض بکنم رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و امام معصومه، یعنی در جهت امامت باید مصرف بشه، و بین خودشون سه پنجم تقسیم میکنن، اینها سه پنجم هم بین خودشون تقسیم میکنن. این اولا ما فعلا به محتوای الفاظ کاری نداریم، خیلی ذهنتون متمرکز نکنیم، بحث ما مطرح بشه تا یه نقطه عرض بکنم. ایشون میگن استدل، استدلال شده و انه اذا کان هناک حرب بغیر اذنه، اگر حربی باشد، فریعی باشد که مع امیری که امره الامام باشه نباشه، یعنی امیری درش نباشد که امام بشه، جنگ به دستور امام نباشد، حرب بغیر اذن امام باشد، فلا یعد ما اصابه من الغلائم، این دیگه از غنائم نیست، بل من الانفال. حالا این بل من الانفال هم توضیح میدیم. ببینید شرط ما چیه؟ شرط و مفهوم رو واضح‌تر توضیح عرض بکنیم. منطوق ما چیه؟ ان قاتلوا مع امیر امره الامام اخرجه، اخرجه تا آخر دیگه، اخرجه از اینها خمسش رو برای خداوند و ما بقیش هم برای خودشون تقسیم میکنن. پس ان قاتلوا مع امیر امره الامام اخرجه، مفهومش چی میشه؟ ان لم یقاتلوا مع امیر که امره الامام، لم یقاتلوا مع امیر امره الامام یعنی چه؟ چون مقاتله که کردن، این روشنه. لم یقاتلوا مع امیر یعنی قاتلوا بلا امیر امره الامام، مقاتله بکنم، چون فرض کنید که غنائم به دست اومده، خب غنائم با جنگ به دست میاد دیگه، پس مفهوم در حقیقت اینه قاتلوا اما بلا امیر امره الامام، قاتلوا بلا امیر امره الامام، در این صورت لم یخرج، خارج نمیشه، بلکه از انفال میشه که عرض میکنیم. لذا مطلب روشنه، طبق این مفهوم اگر ما بخواهیم مفهوم گیری بکنیم، این حکم خود به خود به دست میاد، لیکن دو نکته لازمه. نکته اول این که اولا انفال دوستان میدونن چه انفالی؟ بله؟ انفال انفالی است که با شرایط خاص از طرق مختلفی که در مباحث فقهی خاص به خودش مطرح است، اونها به دست میاد و اموال میشود اموال امام علیه السلام. مثلا اون زمینی که از دشمن به تصرف در بیاید اما بدون جنگ، این از جمله انفاله. فدک همین بود دیگه، فدک از جمله همین اموال بود. خب این که نکته خاصی نداره، یه نکته فقط تعبیر و کلمه است. در متن روایت اینجا نقل شده که حضرت فرمودن یک پنجم مال معصوم، سه پنجم بین خودتون تقسیم کنید. خب میشه چقدر؟ چهار پنجم. این پنجم دیگه چی شد؟ بله؟ یه پنجم مال خدا، یه پنجم مال رسول. یعنی چی مال خدا مال رسول؟ جدا از مال رسول، مال خدا هم همون مال رسول، لله و لرسول، اینا در عرض هم نیستن که، در طول هم هن. بدبختی این رسولش هم داره به طلبه ها میرسه. ما بله، اینا هست بفرمان عزیزان من. حالا ببینیم اینجوری هست. ظاهرن این اشتباه نسخه است. در وسایل جلد 9 صفحه 524 از 30 جلدی ها ثلاثت و اخماسن داره، اما در وسایل جلد 15 صفحه 110 که به مناسبت دیگری این روایت نقل شده اربعت و اخماسن داره، که با اربعه حل میشه قضیه یا نه؟ حل میشه. بعد منبع اصلی رو مراجعه میکنین، چون میدونید وسائل جمع‌آوری کرده دیگه، از منابع اصلی، از جمله چی؟ بله، از جمله کافی. مثلا در حواشی خود وسائل معمولا آدرس منابعش هم گفته شده. منبع اصلی رو مراجعه میکنید، کافی با اون کتاب‌های قدیمی که معمولا به اون آدرس میدن، جلد 5 صفحه 43 یا با نسخه‌ای که ما داریم جزء دوم از کافی صفحه 493. اونجا رو که مراجعه میکنید اونجا هم داره اربعت اخماسه، لذا ظاهرم اشتباه نسخه است، چون هم خود صاحب وسائل در جای دیگری روایت نقل میکنه میگه اربعه، هم منبع اصلی چی داره؟ اربعه. خب لذا اون مناسب بود ما به اعتبار منبع اصلی یا جای دیگری که وسائل داره اینجا چی بیاریم؟ اربعه بیاریم. حالا شاید این بزرگوار نه، چون من جای دیگه میدم مرتب این ثلاثه رو نقل کردن، ثلاثه و اخماسه. و یه نکته‌ای که دوستان باید توجه بکنن همینه که وسائل روایاتش بسیار قابل استفاده است، اما این مشکل رو هم فل جمله داره. مثلا خیلی ها در مباحث حتی بر اساس او که گاهن ممکنه به در مقام بحث علمی به فتوا هم برسه، به روایت وسائل ما استناد بکنیم، در حالی که در جایی که اختلاف نسخه وجود داره اصل تفاوت‌هایی که داره که اثرهای زیادی میذاره، ممکنه یک حرف کم و زیاد بشه اما اثر زیادی داره. از اون مادامی که ما اصل رو داریم، منبع رو داریم، سعی کنیم به اون منبع، اگر منبعی که دم دستشون نقل میکنه به اونجا باید مراجعه بکنیم. خب با این بیان حل میشه قضیه دیگه، ظاهرا اشتباه نسخه باشه. و ينبغى التنبيه على امرين. بفرمایید، خیلی سریع بفرمایید، میخوام این تنبیه اول انشاءالله تمام کنیم. خودمون نتیجه بگیریم، خودمون که نمیتونیم نتیجه بگیریم، تو روایت داره که یک پنجمش مال امام و رسوله. از مفهوم که چیزی به دست نمیاد که در منطوق تکلیف چهار پنجم مشخص شده، در منطوق تکلیف یک پنجم دیگه کجا میره؟ مثلا مفهوم کاری نداری تو منطوق، سه چهار مال اونها، سه پنجم مال اونها، یه پنجم مال اینها، خود منطوق یه پنجم تو منطوق چی میشه؟ یعنی بر فرض این که مع امیرن امره الامام باشه، یعنی تو منطق گفتن یه پنجم مال امام، چهار پنجم مال بقیه، بعد تو مفهوم بگیم دو پنجم مال اون، سه پنجم مال بقیه. یعنی میخواد بگه در مفهوم نفی این حکم میشه، اما اثبات چی میشه معلوم نیست. خب بله اثبات اون میشه که ما عرض کردیم، بله میرن انفار این که توضیح دادم که در مباحث فقهی محضر شما عرض بکنم که انفال اموال است که به امام میرسه، مواضعش مطرح شده است، از جمله همین مورد، لذا اینا میشه مال امام، میره داخل انفال میشه. از مفهوم اون چه که به دست میاد نفی حکمه، یعنی این که ما گفتیم یک پنجم اون ور، چهار پنجم این ور، این تقسیم دیگه نیست، بل من الانفال که عرض کردیم، بل من الانفالش از کجا؟ از مواسط که در فقه مطرح دیگه اشاره کردیم. خب وینبغ تنبیه على امور على امرین. ایشون در پایان بحث مفهوم شرط دو تا تنبیه دارن که امیدواریم در این جلسه و جلسه بعد بتونیم حتی امکان جمع کنیم این دو تنبیه رو. اولین تنبیه بحثی پیرامون اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء. سرا رو بالا کنن، دقت کنن. از لواحق بحث مفهوم شرط اون جاییست که ما دو جمله شرطیه یا بیش از دو جمله شرطیه داشته باشیم، شرطهاشون مختلف و متعددن اما جزاء در اینها واحده. مثلا میگیم اذا خفی الاذانو یا خف الاذانو، لغاتش متعدده، خفیه خفیه، فقط سر، یعنی هم متعدی داره هم لازم داره، به دو اعتبار میتونیم بخونیم. حالا اگر من فرصت شد به عبارت این بحث اشاره لغوی خواهم کرد. یا اذا خفی الجدرانو فقط سر. میدانید شخص باید به مقدار خاصی که وقتی قصد سفر داره برود تا نمازش چی بشه؟ قصر بشه. لکن اون مقداری که معین شده، رفتن اون مقدار شرط نیست، بلکه قصد رفتن اون مقدار شرطه. قصد بکنی اون مقدار رو، مثلا حدود 23 کیلومتر را بروی، 40 کیلومتر را بروی و برگردی، اما وقتی که در سفری لازم نیست به اونجا برسی تا نمازت قصر بشه، بلکه اذا خفی الجدرانو فقط سر. شما از تهران مثلا سوار، حالا مثلا تهرانی ها بر فرض مثال سوار قطار میشن، میخوان برن مشهد، بعد اسکار بعدی مثلا 10 کیلومتر بعد، بعدش اسکار بعدی وای مثلا نماز ظهر شکسته بخونیم یا تمام بخونیم؟ بله. اذا خفی الاذانو فقط سر، اذا خفی الجدرانو بله باز فقط سر. خب در این دو جمله شرطیه هر کدام مفهوم دارن، بر فرض مفهوم داریم بحث میکنیم دیگه. مفهوم جمله اول چیه؟ اذا خفی الاذان فقط سر. اینها رو حتما در ذهن داشته باشن که نیاز داریم بنویسن. اذا خفی الاذان فقط سر یعنی که، یعنی اذا لم یخف الاذان فلا یجب القصر. اما لم یخف الاذان مطلقا، مفهوم مطلقه دیگه، اذا لم یخف الاذان مطلقا، چه خفی الجدران بله چه لم یخف الجدران. درست یا درست نیست؟ اذا خفی الاذان فقط سر مفهومش چی میشه؟ بله صلواتو به ستم بکنه نگاه های عجیب میکنه. اذا خفی الاذان فقط سر، مفهومش چی میشه؟ مفهومش این میشه که اذا لم یخف الاذان مطلقا، چه خفی الجدران چه لم یخفن، خفی الجدران املا، فلا یجب القصر. البته اینو دیگه بلدن دوستان، لا یجب القصر معناش این نیست که جایزه یا جای
جایز ما انجام میدیم جایز انجام ندیم، این از خارج میدونیم دیگه. این لایجب به معنی امتناعه. حالا این نکاتی است که بعضا از خارج زمینه میشه به مفهوم، این ما مفهوم گیری رو درست انجام بدیم. خب
اذا لم یغفل اذان، اگر اذان مخفی نشه نمیتونیم قصر رو بکنیم، فرق نمیکنه چه خفای جدران داشته باشیم چه
نداشته باشیم، چون در مفهوم ما نسبت به جدران چیزی نداریم.
اذا خفی الجدران و فقصر هم چی میگه؟ میگه اذا لم یغفل جدران،
بفرمایید مطلقا خفی الاذان، بفرمایید کمک کنن دوستان ما رو، ام لا فلا یجب القصر، درسته؟
این دو مفهوم برای این دو جمله شرطیه ای که جزایشون واحده اما شرطشون متعدده ثابته. خب مشکلی ما چیه؟ اگر دوستان دقت کنن بین منطوق هر کدام با مفهوم دیگری تعارض برقراره، چون فرض در این شد که مفهوم وجود داره، مفهوم وجود داشته باشه حجت، منطوق هم که حجت دیگه از جمله ظواهره. منطوق جمله اول چی میگه؟ مثلا سریع بگن که ما مثلا این فهمیدن دیگه، اینو باید سریع بفهمن، خیلی روشنه دیگه. منطوق جمله اول چی میگه؟ خفاء اذان موجب قصره، خفاء اذان موجب قصره. مفهوم جمله دوم چی میگه؟ گفتیم منطوق هر کدام با مفهوم دومی معارضه. مفهوم جمله دوم چی میگه؟ مفهوم جمله دوم میگه خفاء اذان وجوب قصد نداره. گفتیم خفاء جدران محضر شما هر کنم، چه خفاء اذان باشد چه نباشد، یعنی خفاء اذان وجوب قصد ندارد. منطوق اول با مفهوم دوم چی میشه؟ در تعارض. و بالعکس منطوق دومی با مفهوم اولی معارض میشه. منطوق دومی میگه خفاء جدران باعث قصره، اما مفهوم اولی چی میگه؟ میگه خفاء جدران باعث قصر بله نیست. خب ما باید چه کار کنیم در این چنین جایی؟ باید چه کار کنیم؟ اگر دوستان عنایت بکنن در یک نگاه کلی اما دقیق، دو راه کار به ذهن میزنه. ما باید به یکی از دو نه تصرف ایجاد کنیم، یا باید از ظهور شرط، همون جمله اول که جمله شرطه در مقابل جمله جزا، از ظهور شرط در علت تامه بودن دست برداریم، چون شرط اگر خودش باشه و خودش ظهور در علت تامه داره دیگه، بل اطلاق حد اقل اگر جزء دیگر مؤثر بود میگفت مولا، یا باید از این دست برداریم، یا باید از ظهور شرط در چی؟ بله؟ در چی؟ در انحصار دست برداریم، از ظهور جمله شرط در انحصار دست برداریم. و الیک بیان و کلت تصرفین. حالا این دو بیان رو میخواییم مطرح بکنیم و توضیح بدیم. عبارت سنت بفرمان دوستان، من خوف این دارم عبارت زیاد بشه مطلب مبهم بشه. الاول اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، تنبیه اول اینه شرط متعدد جزاء واحد. اذا کان الشرط متعددا والجزاء واحد، واحدا اگر شرط متعدد جزاء واحد باشه، کما لو قال اذا خفی الاذان فقصر، یا خفی الاذان فقصر. ببینید ما در لغت عرب خفی یخفا داریم معنای پنهان شدن، خفا یخفی داریم به معنای پنهان کردن، هر دو ثلاثی مجرد، لذا خفیه بخونید مناسبه، خفا رو مجهول کنید خفیه بخونید، چون الاذان هم مذکره با خفیه میسازه، اینم مناسبه. حالا سلاست زبان خفیه، من زبانم بیشتر میگم، هر کدوم دوستان میتونن بخونن. اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر. فعل القول به ظهور الجمله شرطیه فی المفهوم. بنابراین که ما قائل بشیم جمله شرطیه بفرمایید مفهوم داره. تقع المعارضه بین منطوق احدهما مفهوم الاخر، معارضه بین منطوق هر کدام به مفهوم دیگری میشه. هر چرا که منطوق یکی ثابت میکنه منطوق دیگری نفی میکنه. معارضه است دیگه، منطوق حجت، مفهوم هم حجته. چیکار کنیم اینجا؟ فلو افترضنا ان المسافر بلغ الى حد لا يسمع اذان البلد. اگر ما فرض بکنیم که انسان مسافر، اصلا مسافری که بله قصد کرده بیشتر از حد خاص خارج بشود، این مسافر که اصلا به این میگیم مسافر، غیر از این اصلا اطلاق مسافر نمیشه در اصطلاحات شرعی، رسیده است به حدی که اذان بلد رو نمیشنوه، ولیکن یرا جدرانه، اما دیوارای شهر رو میبینه، دیوارای شهر رو میبینه. فیقصر به حسب منطوق الجمله الاولا، به حسب منطوق جمله اول باید قصر بکنه، چون منطوق جمله اول چی میگه؟ خفاء اذان موجب قصره، اذا خفی الاذان فقصر، اینم که لا یسمع اذان البلد. پس به حسب منطوق جمله اول باید چه کار کنه؟ قصد کنه. مطلب روشنه برای دوستان یا نه؟ چون نگاه های دوستان بعضن خیلی واضحه، هنوز وارد بحث نشدیم. نگاه از خستگیه یعنی یا بله. و یتم حسب مفهوم الجمله الثانیه، به حسب جمله مفهوم ثانی چیکار بکنه؟ بله تمام کنه، چون مفهوم جمله دوم میگه خفاء اذان موجب قصر نیست. مفهوم جمله دوم میگه خفی اذان املا، این خفاء اذان موجب قصر نیست، اثر نداره. کما انه اذا بلغ الى حد يسمع الاذان، همچنین اگر به یه جایی برسه که اذان رو میشنوه، ولا یارم جدران، اما دیوار رو نمیبینه. فیتم حسب مفهوم الجمله الاولا، باید نماز رو تمام بخونه به حسب مفهوم جمله اول، و یا قصر حسب منطوق الجمله الثانیه، اما به حسب منطوق جمله دوم که میگه اذا خفی الجدران فقصر، باید چکار کنه؟ قصر بخونه. فالتعارض بین منطوق احداهما و مفهوم اخرى، تعارض بین منطوق یکی از این دو جمله با مفهوم جمله دیگری، تعارض ایجاد میشه. و بما انك عرفت ان استفاده المفهوم مبني على كون الشرط عله تامه اولا ومنحصره ثانيا يرتفع التعارض بالتصرف في احد ذينك الامرين. خب ما قبلا چی گفتیم؟ گفتیم استفاده مفهوم مبتنی بر چیه؟ این که شرط علت باشد، حالایشون میگن علت تامه باشد و منحصره باشد. خب اگر ما بیاییم در یکی از این دو تا تصرف کنیم، یا بگیم در اینجا علت تامه نیست یا بگیم منحصره نیست، تعارض مرتفع میشه. فتفقد الجمله الشرطيه مفهومها، جمله شرطی هم مفهومش از دست میده دیگه، مفهومش از دست میده. و عند اذن لا يبقى للمعارضه الا طرف واحد، دیگه ما برای معارضه یک طرف بیشتر نداریم، اصلا دیگه وقت معارضه یک طرف بیشتر نداره دیگه معارضه معنا نداره، و هو منطوق الاخر، معارضه وجود نداره. و الیک بیان کلت تصرفین، بیان هر دو تصرف رو چکار کن؟ از ما بگیر، توضیحات رو توجه بکن. علت تامه نباید باشه، اون دو قسم رو ما به بیان دیگر خارج کردیم. گفتیم یه بیانش اونه، من جلسه بعدش یه بیان دیگه داشتم که تا حالا بیان اونه سنگین بود، شاید مثلا بگیم فهمش سخت بود، شاید روشن نشده باشه، اما بالاخره خارج میشه با اون بیان هم که ما بگیم بحث در مفهوم شرط بحث ثبوتی است. قناعت میکنید با این بیان اونو خارج کنیم اون دوتا رو، اونو مبتنی نکنید. اونایی که مثلا انا مرد کردم به بیان دیگری مثلا خارج کردیم، بالاخره آیا مفهوم گیری در جمله شرطیه مبتنی بر این است که شرط علت تامه باشه یا نه؟ چرا؟ اینه معلوم این چرا رو برای این میگم، چون ما عرض خودمون توی یکی در جلسه همین بود دیگه، درسته؟ یعنی اون بحث لغویتی که مثلا بالا مطرح شد که در شاید قبلش هم به مناسبت نمیدونم حالا مناسبت بود، یعنی یکی دو جا ما همین رو عرض کردیم. اینکه میگم چرا، منظورم اینه که شما مطلب را فهمیده اید یا نه، مبتنی بر همون عرایض ما دارید میگید. چرا مفهوم گیری در جمله شرطیه مبتنی بر اینکه علت تامه باشد نیست؟ علت تامه هم نباشه باز ما میتونیم مفهوم گیری کنیم این مطلب خوب فهمیده شده یا چون ما دیروز گفتیم در فقط بود گفتیم دیگه تو بحث لغویت دارید اینجا اشکال میکنید. من میخوام این باید روشن بشه برای ما. نه همین بگید بله یا خیر، میخوام این حل شده یا قضیه یا نه. یعنی شما به بیان ما اشکالی بگنید که نرسیده قصد این حل شده قضیه. خب این باشه خیلی خوبه، چون حقیقتش دیگه من خب اونجا بحث لغویت همینطور، اینجا که باز اومدیم مثلا اینکه یه برق سفازی به انسان وصل بکنن گاهی اینجوری میان، من نباید اینجوری عرض کنم. از مثلا کتاب خیلی کتاب خوبی است نسبت به کتاب‌های موجود، اما ببینید استفاده مفهوم مبنی علی کون شرط علتا تامه، راه توجیه ممکنه یه بیانهایی داشته باشیم دیگه، میشون مرادش اینه. خب اون دیگه تفسیر به مالا یرلا صاحبه. این عبارت عبارت تمام نیست، حتی ما مطالبی که داریم میخونیم از این بعد میخونیم ارتباطی نداره به این عبارت ها، که فکر کنید حالا اینجا رو ما داریم خطش میکنیم از این بعد دیگه مخدوش، نه هیچ ارتباطی نداره، ما یه طوری حل میکنیم، از یه کلمه رو یه مقدار جابجا میکنیم حل میشه قضیه، به درستی هم حل میشود. ولی اینو بلد باشن دوستان، چون من تو این چند روز با تعداد زیادی از عزیزان ارتباط برقرار کردن و ذهنیت بعضی که صاحب محضر شما عرض میکنم سلم هستن تو این قضیه ظاهرا همینه که شرط باید علت تامه باشه برای اینکه ما مفهوم گیری کنیم، اما ما ارتباط چه نمیفهمیم. ببینید علت تام بودن در ناحیه شرط برای ایجاد حکم مذکور در منطوق لازمه، ثبوتا لازمه، حالا اثباتا میگیم در اگر هیچ قرینه نداشته باشیم بالاطلاق بالقطع فهمیده میشه. باید شرط علت تامه باشه تا جوابش بیاد دیگه تو منطوق، میگید اجازه حق دیدن تکرمه، بعد این مجی علت تامه باشه که اگر مجی اومد اکرام بیاد، اما اگر علت تامه نباشه، علت تامه نباشه نه دیگه. اما در مفهوم گیری مفهوم یعنی چه؟ بله مفهوم یعنی چه؟ یعنی انتفاع و سنخ الحکم عند انتفاع الشرط. این انتفاع سنخ حکم با انتفاع شرط حاصل می شود ولو شرط علت تامه نباشه. اون چه که مهمه اینه که شرط چی باشه؟ علت منحصره باشه. تعجبه بعضی از اذهان اینجوریه، میگن خب علت منحصره باشد نمیشود که اگر علت تامه نباشه. کی میگه نمیشه؟ جزء علت باشد اما جزء علت منحصره، جزء علت منحصره. اگر جزء علت منحصره منتفی شود حکم چی میشه؟ منتفی میشه دیگه، چون حکم زمانی میاد که همه اجزاء علت بیاد و با انتفاع علت ولو انتفاع بعض اجزاء علتش، فقط نکتهش اینه که علت علت منحصره باشه، با انتفاع علت ولو بعض اجزاء علت حکم منتفی میشود دیگه. و مفهوم جز این نیست، مفهوم گیری جز این نیست. لذا علت تام بودن شرط تأثیری در مفهوم گیری نداره. ایشون هم قبلا نگفتن و به ما انک عرفتن، ایشون فقط گفتن شرط و جزا ملازمه داشته باشن، ترتب، یعنی شرط علت باشن، علت هم منحصره باشن. علت منحصره بودن از دلش در نمیاد علت تام بودن، علت تام بودن به دست نمیاد. این بیانم که باز بعض بزرگواران این بیان دارن که مفهوم از لوازم منطوقه، وقتی در منطوق باید شرط علت تامه باشد تا جزا بیاد، خب مفهومم از لوازم منطوقه. اینم که دیگه روشن مغالطهش، من توضیح نمیدم، مغالطه واضحی است این. لذا بیانشون در اینجا تا فکری که الان ما داریم به نظر ما مخدوشه، به نظر میفرمان دوستان، اما مطالبی هم که میگیم مبتنی نیست، فقط توی یک قسمت میاد بیان تغییر میکنه، اونم هیچ مشکلی نداره، میشن عرض میکنیم، وقت داره میگذره، معطلش این دوستان سوال دارن ظاهرا. ولی تلازم چه حرفی داره به علت تامه؟ چرا؟ تو منطوق بله، ببینید شما رابطه علیت، ولی ما در اونجا ما گفتیم علت مراد چیه؟ علت اعم است از علت تامه، از مقتضی، رفع مانع و کذا و کذا. ببینید محضر شما عرض میکنم که ملازمه یعنی چیه؟ یعنی این باشه اونم هست دیگه، البته به طوری که انفکاک عقلی درش راه نداشته باشه، یعنی اتفاقی نباشد. این ملازمه معناش اینه دیگه، خارج میکرد اون قضیه اتفاقی رو. این باشه اونم هست، خب این باشه اونم هست، اولا اصل ملازمه معنای علیت نداره. این باشه اون هست یعنی وجود اون، وجود الف مؤثر در وجود به هست؟ نه، برای ذا گفتیم ممکنه جزا علت برای شرط باشه، ممکنه معلولین لعلت فرمایید ثالثه باشه. لذا اصل ملازمه که الان تو بیان شما هست اصلا لازمش اصل علیت نیست، تزمن از این که بخوام علت تامه به دست بیاریم. ترتبی هم که ما گفتیم معناش اینه که مقتضی شرط علت باشد برای وجود جزا، درسته؟ اما علیت رو چی ترجمه کردیم؟ تأثیر، یعنی شرط مؤثر در وجود جزا باشه، مؤثر در وجود جزا باشه، که البته اگر بخواد جزا حتما محقق بشود که حکم منطوقی ماست، علت باید علت چی باشه؟ تامه باشه. اینه که ما میفهمیم جزا بخواد محقق باشه باید علت تامه باشه، اما اگر محضر شما عرض بکنم که بخواد مفهوم گیری بکنیم انتفاع اندل انتفاع، میگیم اگر شرط شما علت تامه هم نباشد باز میتونید مفهوم گیری کنید. به عبارت اخرى من این سوال از شما میکنم جواب بدید، اگر ما مولا گفت اذا جاء زیدون فاکرمه، بعد خودش هم تصریح کرد گفت این مجیء علت تامه نیست، منتظر باش تا من اجزاء دیگرشو بهت بگم، گفت اذا انجا اکزیدون فاکرمه، اینم اضافه کرد، از این جمله شرطه شما میتونید مفهوم گیری بکنید یا نه؟ آیا میتونید بگید اکرام هنگام عدم مجیء منتفی است؟ یعنی میتونید بگید نه؟ خب اون که قرینه بر منطوقه، که این قرینه چه ربطی مفهوم داره؟ بقیه شو نمی... یعنی چی؟ فرتون یعنی چه؟ من دارم تصریح میکنم میگه علت تامه نیست، میگه مجی مؤثر در اکرام است، حکم وجوب اکرام، اما تمام العله نیست. خب اینجا ما میفهمیم که مجیء باشه اکرام، محضر شما عرض میکنم باید اجزای دیگرش هم باشه که بیاد، اما از عدم مجیء ما به عدم اکرام وجوب اکرام میرسیم یا نمیرسیم؟ میرسیم، ثبوتاً میرسیم، یعنی در مقام واقع میتونیم بگیم عدم مجیء با عدم اکرام وجوب اکرام ملازمن. این ملازمه همون لازمه بیان بالمعنی الاخصه دیگه، میشه مفهوم ما. لذا در مفهوم گیری ببینیم ثبوتاً میخواییم بحث کنیم، در مقام اثبات جمله شرطیه ظهور دارد در علت تام بودن، درسته، و لذا جزا با آمدنش محقق میشود، درسته، با انتفاع جزا در صورت که علت منحصره باشد، با انتفاع شرط در صورتی که شرط علت منحصره باشد، جزا سنخ جزا حکم جزا منتقی میشود، اینم درسته. اما تمام اینها هیچ کده درش وجود نداره که برای مفهوم گیری باید شرط شرط علت تامه باشه. ای کاش دوستان اشاره هم نمی کردن ما هم اینها محصل نمی شده. خب چرا جمله شرطی نیست؟ مگر در ناحیه شرط اگر بخواد جمله شرطیه باشه باید علت تامه باشه؟ کی گفته این حرفون؟ من میگم اذا جا اکر زدن فکر مهی شرط علت تامه هم نیست، جمله جمله شرطیه نیست؟
واسه جمله
شرطیه شرط باید این که تو تمام کامل باشه علت باشه، جمله شرطیه نیست؟ با خودتون میگید
منطوق
باید تمام العله باشه، چشون
هم یه دوت میشه؟
بله، در منطوق برای اثبات حکم
باید تمام العله باشه. جمله شرطیه ای که دوت علت باشه نداریم.
حالا دقت کنن دوستان، روش فکر کنن، انواد بفرمایید، حالا بعد جواب بدید بهشون دیگه، حالا من که موافق شما هم، جواب من که نمیخواد بدید که انواد بفرمایید. و علیک بیان کنت تصرفین. خب اما الاول، تصرف اول اینه، در جایی که ما دو جمله شرطیه داریم که شرطاش متعدد جزایش واحده، گونه اول تصرفمون اینه، تصرف بشود در ظهور جمله شرطیه در علت تامه بودن. جمله شرطیه ظاهرش اینه که شرطش علت تامه است، بل اطلاق میفهمیم، لیکن وجود جمله شرطیه دیگر، اون اذا خفی الجدران در کنار اذا خفی الاذان، وجود آن جمله قرینه بشود بر این که ما بفهمیم در اینجا مولا از شرط علت تامه اراده نکرده. و به عبارت دیگر گویا مولا این گونه گفته، اذا خفی الاذان والجدران فقصر. قضیه واویه، اذا خفی الاذان والجدران، چه جزء علت، یعنی این باشه اونم باشه، فقط سر. خب ما از این چه نتیجه میگیریم؟ بله، از این چه نتیجه میگیریم؟ همینجا دقت کنن، اینجا اون محل تفاوته. اگر ما بگیم برای مفهوم گیری علت تامه بودن لازمه، که بیان ایشونه، چی باید بگیم؟ بله، باید بگیم خب پس علت تامه نشد، پس مفهوم ندارد که بخواهد با منطق دیگری معارضه بکنه، مفهومی نداریم ما دیگه، درسته؟ اما طبق بیان ما که میگیم علت تامه بودن در مفهوم گیری اثر نداره، چی باید بگیم؟ بله، باید بگیم که وقتی شد جزء علت، با این جزء علت حکم منطق ثابت نیست، اصلا در منطق حکم ما ثابت نیست. اذا خفی الاذان و فقط سر به قرینه اون دلیل دیگر، قصر با خفا اذان اصلا نمیاد که بخواد با مفهوم دیگری معارضه بکنه. ببینید اینجا منطوق ما نداریم تا بخواد با مفهوم دیگری بفرمایید معارضه بکنه. اینات کردید؟ بله دیگه، به برنامه اینجوری میشه. مثلا از این جهت این تفاوت ایجاد میشه که خیلی حالا مهم نیست. دومین تصرف، تصرف در ظهور جمله شرطیه در علت منحصره بودنه. من اصلا قصد نداشتم این مقدار، چون الان احساس من این مقدار اینه که شاید بحث سنگین شده باشه،
قصد ورود نداشتیم به این حالت، ولی خب دوستان خودشون ما را کشوندن، مقصر خود دوستانه. بعضی این مؤاخذه کنن میتونه
تصرف شود در جمله شرطیه در ظهورش در اینکه علت منحصره است. یعنی هر کدام از دو شرط که ظهور در جمله در علت تامه بودن داره، تو اینه میخوام تصرف کنیم، بگیم هر کدام ظهور دارد در اینکه علت تامه باشد برای آمدن حکم مستقلا. و این معناش اینه که علت منحصره نیست دیگه. یعنی خفاء اعضان اثر مستقل داره، خفاء جدران هم اثر مستقل. به عبارت اخرى گویا مولا چه گفته؟ بله، اذا خفی الاذانو اول جدارانو فقط سه. اونجا قضیه میشه اویه، اگر اذان مخفی بشه یا جدران نه، یا این یا اون، نه هر کدام مستقل چی دارن؟ اثر دارن دیگه، علت منحصره نیست. خب اگر ما این کارو بکنیم مشکل چجوری حل میشه؟ خب انحصار که از بین بره، بعد مفهوم دیگه از بین میره دیگه. مفهوم مفهومگیری مبتنی بر اون بود که منحصر باشه. مفهومم که از بین رفت دیگه تعارضی نداریم، چون تعارض منطوق هر کدام با مفهوم دیگری بود، مفهوم نداره دیگری. روشنه؟ الا انه وقع الكلام، عبارت رو اینات بفهمن. اما الاول ای تصرف به سببیت تامه، اینکه تصرف بکنیم ما در سببیت تامه، فبه ان تکون الجمله الثانیه قرینتن الا ان خفاء الاذان لیست سببا تاما للقصد. این جمله دوم خفاء جدران قرینه باشه برای که خفاء اذان سبب تام نیست، و انما السبب التام هو خفاء کل الامرن خفی الاذان ول جدران. روشنه؟ فتکون النتیجه بعد التصرف هو اذا خفی الجدران والاذان معا فقصر، هر دو با هم باشن قصر بکن. لذا هم منطوق ما تغییر میکنه، این و بیانی که ما عرض کردیم منطوق تغییر میکنه. و اما الثانی و نه دیگه مفهوم داره، اون منطوقش تغییر میکنه. خفاء اذان باعث قصر نیست، بلکه خفاء اذان و جدران باعث قصره. و اما الثانی و هو التصرف في انحصاریت الشرط فبان يكون كل منهما سببا مستقلا لا سببا منحصرا. دوم اینکه ما تصرف بکنیم در انحصاریت شرط، به اینکه بگیم هر کدوم از این دو سبب مستقل و تامه. فبان يكون كل منهما سببا مستقلا لا سببا منحصرا، منحصر نیست، چون دیگری هم سبب دیگه، دیگری که شد سبب این چیز غیر منحصر میشه. فتكون النتیجه هي استقلال كل واحد في ايجاب القصد، هر کدام مستقل در ایجاب قصدن. فكانه قال اذا خفي الاذان بفرمایید اول جدران فقصر. خب نتیجه چی میشه؟ آره مفهوم نداریم که بخوایم دیگه تعارض داشته باشیم. لذاشون میگه فرق بین التصرفین واضح، فرق بین این دو تصرف هم واضحه. فان مرجع التصرف الاول، مرجع تصرف در اولی که ما در سبب تام بودن تصرف کردیم، الى نفی سببیت المستقله، یعنی نفی سببیت تامه ان کل من هما، از هر کدام از اینا ما سبب تامه رو نفی میکنیم. و جعلهما سببا واحدا، و جعلهما سببا واحدا، و اینا رو به منزله سبب واحد قرار میدیم. کما ان مرجعه فی الثانی الى سلب الانحصار بعد تسلیم سببیت کل من هما مستقلن، سلب میکنیم انحصار بعد از تسلیم شدن به سببیت هر کدام را به نحو مستقل. میگیم هر کدام سبب مستقله، لذا انحصار از بین میره دیگه، این سبب اونم سببه. فعلی الاول اگر ما سبب تام بودن را نفی کنیم، لا یقصر سر قصر نمیشه الا اذا خفی کلاهما، مگر اینکه هم اذان هم جدران مخفی بشه. و علی الثانی یقصر مع خلاف کل منهما، قصر میشه با خلاف هر کدام، این باشه یا اون باشه، هر کدام باشه کافیه. و علا کلت تقدیرین بنابر هر دو فرد یرتفع التعارض، بالاخره اون چیزی که ما میخواییم به دست میاد، چی؟ تعارض از بین میره، لزوال المفهوم به کل من التصرف، چون دیگه مفهوم از بین میره. ایشون بیانشون ها ما عرض کردیم با یک تصرف، تصرف دوم مفهوم از بین میره، با تصرف اول منطوق درش دگرگونی ایجاد میشه. لان المفهوم فرع کون شرط سببا تاما و منحصرا، مفهوم فرع اینه که شرط ما سبب تام و منحصر باشه، بل مفهوم انه اما غیر تام او غیر منحصر، یا مفهوم ندارد به خاطر اینکه تام نیست، یا مفهوم ندارد به خاطر اینکه منحصر نیست، الا انه صلواتی فرستن دوستان. خب یا این است یا آن است، اما این است یا آن است و خیلی مهمه. اگر تصرف اول را بکنیم معلومش نتیجهش این میشه که هر دو خصال باید باشه تا قصد بیاد. تصرف دوم بکنیم معناش اینه که هر کدوم بیاد قصد میاد. مگه تفاوت کمیه؟ تفاوت حکمی است. بالاخره این است یا آن است، مهم اینه که تشخیص داده بشه کدام یک از این دو احتمال مذکور مقدم بر دیگری. مصنف محترم بیانشون اینه، ایشان میفرمایند که ظاهر اینه که ما بیاییم در انحصار دلیل تصرف کنیم، یعنی تصرف دوم، و هر کنام را مستقلن علت بدانیم. چرا؟ علتش اینه که تصرف در انحصار علا ای حال وجود دار ثابت. چرا تصرف در انحصار علا ای حال ثابته؟ علتش اینه که اگر ما بگیم انحصار نیست، همون بیان دوم ما تو بالا بگیم هر کدام علت مستقلن، خب اینکه روشنه انحصار نیست دیگه، یعنی تصرف در چی شده؟ انحصار شده، عدم انحصار اینجا روشنه. اما اگر تصرف اولو بکنیم بگیم علت تامه نیست، خب باز هم انحصار چی میشه؟ بله منتفی میشه، چون در واقع هر کدام از خفاء اذان و جدران میشن چی؟ میشن جزء علت، و محضر شما عرض بکنم که انحصار علیت فرع بر علت تامه بودنه، یعنی باید علت تامه باشد تا از چی به دست بیاد؟ موافقید شما دیگه؟ بله حرف ما رو قاطی نکنید، ما داریم بیشون اشکال میکنیم، خب ایشون حرف خودشو داره میزنه دیگه، اونو من اشتباه معمول بود کنجا گفتیم دیگه، اونو بذارید کنار. پس این هم ما در توضیح بیان ایشون داریم میگیم، حالا ایشون چیز خاصی نداره. انحصار فرق بر علت تامه بودنه، خوشا وقتی میگید علت تامه نیست معناش اینه که منحصر هم علت نیست که ما بگیم منحصر یا نه، علت نیست که ما بگیم منحصر یا نه، که از داغا بردن میده خوبه، یعنی مطلب روشنه، اصل قضیه با این بیان درسته، اما نتیجه گیری نامطلوبی است. علت نباشد، علت تام نباشد، ما چه اشاره این چطور بگیم منحصره؟ باید علت اثرگذار باشه به نحو تام تا بعد بگیم منحصر است یا نیست. پس اینجا هم انحصار از بین میره. نتیجه این که ما بخوایم در انحصار تصرف کنیم، خب در انحصار تصرف کردیم. در علت تام بودن هم بخوایم تصرف کنیم، باز در انحصار تصرف کردیم. پس تصرف در انحصار میشه قطعی. اون چه که مشکوکه تصرف در علت تام بودنه، برای تصرف در انحصار دلیل داریم چون علی ایانی پیش میاد، اما برای تصرف در علت تام بودن دلیل نداریم، اونو میذاریم کنار، میگیم همون تصرف دوم رو که تصرف در انحصار انجام میدیم، میگیم هر کدام سبب مستقلن، پس هر کدام باشد کفایت میکنه. عبارت به اینه، بفرمان عزیزان، الا انه وقع الکلام فی تقدیم احد التصرفین علل آخر. بس داره اینه که بالاخره این تصرف اون تصرف شون میگه والله رو هو تصرف فی ظهور کل من الشرطیان من الشرطین فی الانحصار، ظاهر اینه که ما تصرف بکنیم در ظهور هر کدام از دو شرط در منحصر بودنش، فیکون کل من هما مستقلا فی التأثیر، هر کدام در تأثیر استقلال داره. فاذا انفرد احدهما کان له التأثیر فی ثبوت الحب، اگر تنها بشه یکی از این دوتا، فقط خفا از آنیا، فقط خفا جدان داشته باشین، در حکم قصد تقصیر، در حکم قصد ثابته. و اذا حصل معا، اگر هر دو هم با هم باشن، دیگه خورد خوردیز لازم نبود ما از خارج بگیم، اگر هر دو با هم بیان، یعنی برسیم به یه جایی که همون جا هم اذان رو نشنویم، هم همون جا خفا جدان باشه. بله. و اذا حصل معا فان کان حصولهما، بله این اته من یه فرضشو گفتم، اگر هر دو با هم باشه، این هم خفای اعظم باشه هم خفای جدران باشه، چند حالت داره. فان کان حصولهما بالتعاقب، تعاقب باشه، یعنی اولی مثلا اعظم خفا نخفی بشه، دومی جدران، یا بالعکس. خب روشن دیگه، کان تاثیر رو لسابق، اون یکی که اول میاد تاثیر رو به اون نسبت میدیم. و انتقارنا، اگر با هم بیان یه جایی برسیم، هر خفا اعظم هر خفا جدران با هم یه لحظه بیاد، کانال اثر رو لهما معد، اثر رو به هر دو نسبت میدیم. و یکونان رو کسر به الواحد، اینجا میشه مثل سبب واحد دیگه، مثل اینکه مثلا دوتا ناقض وضو در یک لحظه با هم رخ بدهد، خب اینجا به هر دو مثلا نسبت میدیم دیگه، در مثلا نگاه غور. و انما قلنا برجحان التصرف في الانحصار، خب حالا بحث اصلی ما اینه که چرا ما تصرف در انحصار رو مقدم کردیم؟ این رجحان ها همین دار تعمل داره، راجح که نیست، این نظریه علمی است، این متعین همین اگر قبول بکنیم. علت تصرف به سببیت تامن، انحصار مقدم بر تصرف در سببیت تامن، چرا؟ لعجل ان تصرف فی الانحصار من ما لابد من، چون تصرف در انحصار حتما وجود داره، سواء تعلق تصرف به رفع الانحصار، چه ما تصرف در انحصار بکنیم، این همون تصرف اول که خب انحصار از بین میره دیگه، او تعلق تصرف به رفع سببیت تامن، یا تعلق بگیره تصرف به رفع سببیت تامه، یعنی تصرف در انحصار به دلیل تصرف در سببیت تامه باشه، خب فل انحصار رو قطعی و زبال، پس انحصار چیه؟ قطعا زائله و متیقن الارتفاع، یقینا مرتفعه. و اما سببیت تامه فمشکوک الارتفاع، این چه مشکوک الارتفاع؟ فلا ترفع الید عنه الا به دلیل، ما دلیلی نداریم که رفعیت کنیم، ما میخواستیم تعارض از بین بره، با تصرف در انحصاری که حتما پیش میاد از بین میره دیگه، و چرا در ظهور جمله شرطی در علیت تامه بخواییم تصرف بکنیم؟ طلب آتو نگه بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.